أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تفسیر اثری یا نقلی یا تفسیر به مأثور بود. عرض کردیم در این روش تفسیری عمدتاً بر نقل و اثر تکیه میشه. حالا این اثر یا نقل یا خود قرآن و آیات قرآنی است یا روایات وارد شده از پیامبر صلوات الله علیه و ائمه معصومین علیهم السلام و یا اقوال صحابه و تابعین. البته در اصطلاح تفسیر نقلی یا تفسیر به مأثور بیشتر برای تفسیر قرآن به روایات به کار میره، ولذا در تقسیم بندی ها اصطلاح روش تفسیری قرآن به قرآن در برابر روش تفسیری روایی یا اثری استعمال میشه. اما به نظر دقیق این روش چون مبتنی بر نقل در مقابل روش عقلی، خب این نقل یا نقل خود قرآن یا نقل کلمات معصومین و یا نقل کلمات صحابه، ولی خب چون عرض کردم بیشتر اونچه که منصرف به ذهن است تفسیر روایی است، لذا ما تفسیر قرآن به قرآن رو با اینکه در محدوده تفسیر اثری قرار میگیره، اما به جهت اهمیت اون مستقلن مورد رسیدگی قرار خواهیم داد و در این مقام بیشتر به دو قسم دیگه، یعنی تفسیر قرآن به روایات و تفسیر به قول صحابه میپردازیم. تفسیر قرآن به روایات یا تفسیر روایی شامل تفسیر قرآن به روایات پیامبر و روایات ائمه است. در این روش با استناد به روایات قرآن تفسیر میشه. خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام در موارد زیادی به مناسبت‌های مختلف به تبیین و تفسیر آیات پرداختن. حالا اونچه که از پیامبر و ائمه در رابطه با آیات قرآن وارد شده یا مربوط به شأن نزول آیات یا تبیین متشابهات قرآن یا توضیح تأویلات قرآن یا حتی تطبیقات قرآن بر موارد و مصادیق، به هر حال همه این موارد به فهم مقصود و مراد آیه کمک میکنه. خب بین شیعه و اهل سنت البته در این جهت اختلافه. ما که میگیم تفسیر روایی، این شامل روایات پیامبر و ائمه معصومینه، اما اهل سنت روایات پیامبر را مورد نظر قرار میدن و احیانا مثلا امیرالمؤمنین رو، روایات امیرالمؤمنین رو یا به عنوان کسی که از پیامبر نقل کرده یا به عنوان یکی از صحابه میپذیرن. این روش تفسیری روش معتبری است، ولو این که روش کاملی نیست. یعنی اگر کسی بخواد صرفاً بر اساس روایات قرآن رو تفسیر کنه، قهرن کامل نخواهد بود، چون روایات در مجموع شامل همه آیات قرآن نمیشه. یعنی روایاتی که در ذیل آیات وارد شده، خب اونی که به ما رسیده محدوده. تازه در بین روایات، روایات معتبر و غیر معتبر داریم، یعنی مسلماً نمیشه به ضعاف از این روایات استناد کرد و آیه قرآن رو تفسیر کرد. به همین جهت ما میگیم یه روش کامل نیست. یکیش اینه، یکیش هم این که خب این باید در کنار و زمیمه آیات دیگر قرار بگیره، تعقل و تدبر به زمیمه بشه. اگر اینها با هم در تفسیر لحاظ بشه، اون وقت میشه تفسیر کامل. پس روش تفسیری روایی اگرچه یک روش معتبری است، ولی اکتفاء به این روایات و بسنده کردن به این روایات قهرن موجب میشه که ما خب نتوانیم بخشی از آیات رو تفسیر کنیم، یا از آیات دیگه برای تفسیر یک آیه کمک بگیریم. البته خب به این مسئله باید توجه بشه که روایاتی که ما داریم خیلی بیشتر از روایات تفسیری اهل سنته. اونا فقط روایاتی که از پیامبر نقل شده که به حسب اونچه که در کتابها آمده خیلی تعدادش هم زیاد نیست، یه تعداد محدودی، حالا 200-300 روایت شاید مثلا از ابن عباس و دیگران در این رابطه وارد شده که در مقایسه با تعداد آیات خیلی کمه. اما ما حالا روایات معصومین رو هم زمینه میکنیم، قهرن تعداد روایات بیشتره، اما مع ذلک باز به نظر میرسه که خب موارد زیادی است که در ذیلش روایتی نیست و لذا نمیتونیم این رو به عنوان تنها روش بپذیریم و روش های دیگر رو کنار بگذاریم. اون مشکلی که در رابطه با آفت روایت تفسیر نقلی گفتیم قهرن اینجا وجود داره و احتیاج به مراقبت داره. یعنی بالاخره هم اسرائیلیات وارد در این روایات شده، هم بعضی از روایات در این رابطه جعل شده، بعضی روایات قهرن از نظر سندی روایات ضعیفی هستند. خب برای اینکه این اختلاط و آمیختگی پیش نیاد و مجعولات و اسرائیلیات راه پیدا نکنه، قهرن در مقام تفسیر برای اینکه از روایت بتوانیم بهره گیری کنیم، خب باید به بررسی احادیث بپردازیم. یعنی هم از نظر سند و هم از نظر دلالت و فقه الحدیث این روایات مورد بررسی قرار بگیره. در تفسیر روایی اینطور نیست که ما به هر روایتی بتونیم اخذ بکنیم، سندش مهمه، فقه الحدیثش مهمه. عرض به حضور شما، حالا اگر فرض کنید یه جایی مثلا یه روایتی معتبر بود و سندش صحیح بود، به گونه ای که با ظاهر اون آیه مناقض نبود، متناقض نبود، خب اینو میشه پذیرفت. ولی اون که حالا به نوعی برخلاف ظاهر باشه، مثلا از مواردی باشه که تأویل برده شده، یعنی تأویل آیه رو ذکر کردن، خب اگر روایت معتبر بود و سندش صحیح بود، قهرن ما میتونیم ظاهر آیه رو مطابق با این روایت تفسیر کنیم، البته به شرط اینکه منافی با آیات دیگر نباشه. عرض به حضور شما، چون اگر منافی و مناقض با قرآن باشه طبیعتاً فضربوه و علل جدار، اینا رو ما نمیتونیم بپذیریم. اما اگر حالا منافی و مناقض نیست، قابل حمل ظاهر این آیه بر اون روایت و سندش هم معتبره، خب این رو باید توجه بش بشه. مجعولاتی که در روایات وارد شده کم نیستن. حالا این داستان رو نقل میکنم تا چه حد اساس داره یا نه. میگن یکی از زهاد مشغول جعل حدیث در فضیلت یه سوره ای بود، به او گفتن که چرا این کار رو میکنی؟ گفت من دیدم مردم به قرآن علاقمندن، خواستم علاقه اونها رو بیشتر کنم، یا کم علاقن خواستم علاقمندشون کنم. در پاسخ به او گفتن که مگه نمیدونی پیغمبر فرمود هر کسی حدیث جعل کنه و دروغ ببنده و دروغ بگه و به من دروغ ببنده، جای او در جهنمه. پاسخی که این شخص داده جالبه، میگه من دروغو به ضرر او که نساختم، به ضرر پیغمبر که نساختم، دروغو به نفع پیغمبر ساختم. یعنی میخواد بگه پیغمبر که فرمود هر کسی بر من دروغ ببنده جاش جهنمه، این اون دروغایی است که بر علیه پیامبر و به ضرر پیامبره. اما اگر یه دروغی به نفع پیامبر و به سود دین پیامبر بود، این اشکال نداره. خب ببینید، این چیزی است که حالا ما هم خیلی بهش مبتلاییم دیگه. آدم خیلی ها رو میبینه، عرض به حضور شما، میگن خب این دروغ بالاخره به مصلحت بالاخره دین خداست، ما داریم برای دفاع این دروغ رو، این که اگه این باشه که دیگه پس این قبح کذب دیگه، هر کسی میتونه تحت این عنوان به تشخیص خودش دروغی رو جعل کنه و بگه من دارم به اونی که حالا موارد استثناء کذب یه موارد محدودیه، مثلا نجات جان یک نفره از هلاکت، البته همینجا میگن آقا نجات یک، مثلا نجات دین، اینم توجه دارید اینا خب به هر حال مشکلات ایجاد میکنه که بطئن خود پیامبر و ائمه راضی نیستن برای دروغ بستن به اونا، برای اینکه بله این حالا من نمیدونم تو ذهنم بود، حالا کجا دیدم الان خاطرم نیست، اینو من توی کتابی دیده بودم، حالا مال قبلنم بود الان یادم نیست کجا دیدم، منبعشم الان خاطرم نیست. حالا گفت اگر حقیقتم نداشته باشه، بالاخره به نظر میرسه که مطلبی است که مطابق با واقع و حقیقت هست، یعنی سازگار با از به حضور شما تعالیم اهل بیت. نه اینکه حالا ما بخوایم الان دروغ جعل کنیم بگیم که نه این داستان ها هست، حالا من راست و دروغ خود این داستان هم نمیدونم، اما بهش نمیاد به هر حال، یعنی مطلب خلاف واقعی توش مشاهده نمیشه. خب این عرض به حضور شما تفسیر قرآن به روایات در مجموع. خب روایات قطعاً برای فهم مقصود آیه و تفسیر آیه نقش مهم و اساسی دارن. حتی به نظر برخی این روش نزدیکترین و سالمترین راه فهم قرآنه، چون کسانی این آیات رو تفسیر کردن که به هر حال به قرآن، به عصر نزول قرآن نزدیک بودن یا در همون عصر بودن، پیامبر رو درک کردن، ائمه رو درک کردن. خب وقتی در اون عصر زندگی می کردن قهرن اون چه که از قول اونها نقل بکنن روش مطمئن نیست. ولی باید توجه داشت که اگر این روش نزدیکترین و سالمترینه، به معنای نفی روش های دیگه نباید تلقی بشه. این فوقش این است که ما رو مطمئن میکنه که روایات یه منبع مهمی و یک ابزار با اهمیتی برای تفسیر قرآنن، ولی به هیچ وجه نمیتونیم بگیم اینها تنها ابزارن، به گونه ای که تعقل رو کنار بگذاریم، استناد به آیات دیگر رو کنار بگذاریم، فقط به روایات اخذ کنیم. ما مجبوریم برای تفسیر قرآن عرض به حضور شما از روش‌های دیگه هم استفاده کنیم، یعنی در کنار روایات از آیات و از تعقل هم بهره بگیریم، یعنی یک روش تلفیقی. اجتهاد در قرآن یا تعقل در قرآن به عنوان یک روش معناش این نیست که روایات نادیده گرفته بشه، و توجه به روایات هم معناش این نیست که روش تعقلی و اجتهادی کنار گذاشته بشه، و هیچ کدام از این دو روش به این معنا نیست که تفسیر قرآن به قرآن رو ما نادیده بگیریم. به هر حال اون چه که در این مقام ما در صدد اثباتش هستیم اینه که این روش روش قابل اعتمادی است، ولی نمیتونه به عنوان یک روش حاکم بر تفسیر قرآن و تنها منبع و ابزار برای تفسیر قرآن باشه. در آخر فقط این نکته رو عرض کنیم، در بین اهل سنت تفسیر قرآن به قول صحابی و تابعین هم انجام میشه. این در بین اهل سنت شایعه که حالا غیر از اونچه که صحابه و تابعین از پیامبر نقل میکنن، اونچه که خودشون در تفسیر قرآن میگن. این روش فی نفسه نزد شیعیان اعتبار، یعنی این مثلا استناد اعتبار نداره، مگر اینکه روایت صحابه یا تابعین مستند به یکی از معصومین بشه، و الا فی نفسه اون چه که اونها میگن برای ما حجت نیست و معتبر نخواهد بود. علی ای حال تفسیر اثری یا تفسیر نقلی بالاخره به سه قسم عمده تقسیم شد: تفسیر قرآن به قرآن که ما اینو گذاشتیم کنار مستقل بحث کنیم، تفسیر قرآن به روایات پیامبر و معصومین، و تفسیر قرآن به قول صحابه و تابعین، که این سومی هم مورد قبول ما نیست، اونا فی نفسه قولشون برای ما اعتبار نداره. تفسیر قرآن به قرآن رو هم که عرض کردیم، با اینکه در مجموعه تفسیر اثری قرار میگیره، اما ما اونو حالا مستقلا در بارش بحث میکنیم. تا حالا بحثای بعدی الحمدلله. نمیدونم والا هفته آینده